بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مسألة: لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل. یه بحثی در نقد و نسیه وجود داره و اون این که عرض کنم خدمت شما، آیا بر مشتری واجب است که قبل از رسیدن اجل پرداخت ثمن رو به بایه پرداخت بکنه در صورت مثلا مطالبه کردن بایه؟ ایشون میفرماد خب روشن است، اجماع هم داریم که در بیع نسیه واجب نیست که مشتری قبل از رسیدن عجل پرداخت ثمن رو به بایه دفع بکنه، حتی اگر بایه مطالبه کنه. مثلا اگر یک جنسی رو من 6 ماهه از شما خریداری کردم که پولش رو 6 ماه دیگه پرداخت بکنم، قبل از 6 ماه لازم نیست من پولی پرداخت بکنم، حتی اگر شما به عنوان فروشنده اون جنس از من مطالبه کنید. ایشون می‌فرماید این حکم اجماعی است، هیچ بحثی هم در اصل حکم وجود نداره. چرا؟ دلیل چیه؟ ایشون می‌فرماید خب روشنه، دلیلش این است که فائده اشتراط تعجیل، فائده بیع نسیه همینه. اساساً مشتری که میاد شرط تعجیل می‌کنه، بیع نسیه انجام میده، به خاطر همین است که مشتری بتواند تا اجل پرداخت ثمن رو تأخیر مندازه، و الا این شرط بیفایده است، این شرط لغوه. اساساً چه بسا مشتری به واسطه همین شرط تعجیل داره یک ثمن بیشتری رو هم پرداخت میکنه. یعنی اگر میخواست نقد خریداری کنه، چه بسا زود به کمتر از این مبلغ میتونست تو بازار جنس رو خریداری بکنه، اما اومده الان راضی شده به یک ثمن بالاتر به خاطر اینکه 6 ماهه میخواد پولش رو پرداخت بکنه. لذا این شرط معناش همینه که آقای مشتری بتواند تا اون عجل پرداخت ثمن رو تأخیر بیاندازه. خب این تا اینجا روشنه، هیچ بحثی هم نداره. اما از اون طرف سوال، دقت کنید، اگر خود مشتری به دلخواه خودش ثمن رو بخواد زودتر از اجل دفع بکنه، مثلا فرض کنید حالا یه مقداری زمانهای قدیمی که نگهداری پول تو خونه ها، بانک ها نبودن و نگهداری پول تو خونه ها سخت بود، تصور بکنید، فرض کنید من یه جنسی رو به 100 دینار عرض کنم خریداری کردم، 6 ماه دیگه قرار شد پولش رو پرداخت بکنم، اما الان مثلا بعد از 1 ماه، بعد از 2 ماه این 100 دینار گیرم اومده، نمیخوام این پول تو خونم باشه که فردا دوز بزنه و نمیدونم مشکلی ایجاد بشه، میام پیش شما به عنوان بایه، میگم آقای بایه درسته من 6 ماه دیگه قرار شد این پولو به شما بدم و الان 2 ماه بیشتر نگذشته، اما من اون 100 دینار رو برای شما آوردم، حوصله درد سر نگهداری این 100 دینار رو برای این 4 ماه ندارم. آیا سوال این است که آیا واجب است بر بایه که ثمن رو قبول بکنه؟ آخه ممکنه بایه هم بگه آقا من 4 ماه دیگه بناس برم مثلا فرض کنید یه جنسی رو خریداری کنم با این پول، الان این پول رو دریافت کنم، این 4 ماه باید دردسر نگهداری این پول رو بکشم، سختی نگهداری این پول رو بکشم، لذا قبول نمی کنم شما همون 4 ماه دیگه مثلا بیا این پول رو به من پرداخت بکن. سوال این است که اگر مشتری به دلخواه خودش، چون گفتیم بایه که نمیتونه زور کنه، به دلخواه خودش ثمن رو زودتر از اجل دفع بکنه، آیا بر بایه واجب است ثمن رو قبول بکنه؟ ایشون میفرماد نخیر، واجب نیست. بایه میتونه بگه آقا شما قرار شد 6 ماه دیگه پولو به من بدی، الان 2 ماهش گذشته، 4 ماه دیگه بیا این پولو من از شما میگیرم. ایشون میفرماد بلا خلاف واجب نیست که بایه قبول بکنه، بلکه از ریاض نقل شده که اجماع داریم. فرق بلاخلاف با اجماع چیه؟ ببینید بلاخلاف یعنی این که مخالف نداره، ممکنه از 100 تا عالم 60 تاشون موافق باشن، اون 40 تا حرفی نزده باشن، یعنی نه مخالفت نه موافقت. خب اینجا میتونیم بگیم بلا خلاف، چون مخالف نداره این قول، اون 40 تا که در واقع رأی ممتنع دادن حرفی نزدن، این 60 هم که رأی موافق دادن پس مخالف نداره. اما اجماع یعنی همه موافق بودن. اجماع ظاهر اولیش این است که نه تنها مخالف ندارد بلکه همه موافقن، و لذا با بل میاره، میگه بل عن الریاض علی اجماع علی. خب این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. مرحوم محقق ثانی هم در جامع المقاصد وقتی این بحث پیش میاد، البته در بیع سلم، ایشون فرموده میان اهل سنت اختلافه که آیا لازم مشتری مثلا مبیع را از بایع قبول بکنه یا نه، چون در بیع سلم اونی که عجل دارد ثمن نیست، مبیع. توجه به این نکته بکنید، در بیع سلم ثمن رو و پول رو نقدن فل مجلس دریافت کرده، اما قرار شده مثلا فرض کنید این 100 کیلو برنجی که به این آقا فروخته، این 100 کیلو برنج رو 2 ماه دیگه تحویل بده، ها؟ اما الان میخواد مثلا 1 ماه گذشته از اون موعد، 1 ماه هنوز مونده به اون 2 ماه، این 100 کیلو برنج رو تحویل این آقا بده. سوال در بحث سلم این است که آیا لازم است که مشتری مبیع را از بایع قبول بکنه یا نه. ایشون فرموده بین علماء اهل سنت اختلافه، که ظاهر این حرف این است که بین علماء امامیه و خاصه اختلافی وجود ندارد. اینجا اختلاف وجود نداره، اگر اختلافی است بین عامه وجود داره. مرحوم علامه در تذکره هم در باب سلم ایشون علت آورده، اینجوری تعلیل کرده، علت آورده به این که تعجیل مثل این است که تبرعاً بخواد بیشتر پرداخت کنه. ببینید من وقتی جنسی رو میخوام مثلا فرض کنید 6 ماه دیگه پرداخت کنم، الان بعد از 2 ماه یعنی 4 ماه جلوتر میام پرداخت میکنم، نه اینکه آقایون گفتن لل عجل قسطون من از سمن، انگار دارم یه لطفی میکنم به شما که 4 ماه زودتر این پول رو به شما میدم. خب این لطفی که دارم به شما میکنم این یک منته، و ایشون میفرماد مکلف موظف نیست منت دیگری رو بپذیره. درست مثل این که مثلا فرض کنید ثمن این معامله 100 دینار بوده، من به جای 100 دینار میخوام 110 دینار به شما پرداخت کنم، شما لازم نیست قبول بکنید، میتونی به جای عرض کنم 100 دینار 110 دینار قبول نکنی، 10 دینار رو به من برگردونی. به جای 100 کیلو برنج من میخوام 110 کیلو برنج به شما بدم، شما میتونی قبول نکنی. ایشون فرموده جلوتر دادن هم مثل همینه، چون این جلوتر دادن ها یعنی تعجیل با عین، عرض کنم خدمت شما مثل این است که تبرعاً بخواد یه چیزی بگذاره روی ثمن یا بگذاره روی مبیع و تحویل بده. خب این طوق منت دیگری را به گردن گرفتنه و مکلف وظیفه ندارد، تکلیف ندارد که این رو بپذیره. البته حالا یه فیه تأملم داره، رو عبارت براتون عرض خواهم کرد. این تا اینجا نگاه کنید عبارت رو. مسئلتون لا یجب علی المشتری دفع الثمن المعجل، واجب نیست بر مشتری که دفع بکنه ثمن عجل دار رو، یعنی ثمنی که 6 ماه دیگه باید پرداخت بکنه، قبل حلول العجل، قبل از اینکه اون 6 ماه تمام بشه وظیفه نداره که این ثمن رو پرداخت بکنه. و ان طول به اجماعا، ولو ازش مطالبه بشه، یعنی بایه بیاد بگه آقا این رو به من بده، ایشون میفرمان نه، ولو مطالبه هم کرده بایه، این وظیفه نداره. اجماع هم داریم، اجماعا یعنی لا یجب و اجماعا، اجماع داریم، هیچ محل بحث و اختلاف نیست. چرا؟ لأن ذالک فائده اشتراط التعجیل، به خاطر اینکه همین عدم وجوب دفع، دفع ثمن، ذالک رو بزنید به این عدم وجوب، این عدم وجوب دفع ثمن فائده اشتراط تعجیله، یعنی این که آقای مشتری اومده عجل قرار داده و شرط کرده، فائدهش همینه که بعدن نتونن بیان یقشو بگیرن بگن زودتر بده دیگه. خب تا اینجاش هیچ محل بحث نیست، اختلافم نداره، شاید گفتنم نداشت. اما از این به بعدش یه مقداری جای عرض کنم پس و پیش کردن درست میکنه. ولو تبرع به دفعه، لو تبرع به دفعه، ضمیر تبرع رو بزنید به مشتری. اگر مشتری تبرعن، تبرعن یعنی به دلخواه خودش تبرع کرد به دفع ثمن، یعنی خودش به دلخواه خودش رفت جلوتر، 4 ماه جلوتر رفت این ثمن رو پرداخت بکنه. سوال، آیا واجبه که بایه قبول بکنه این ثمن رو؟ شون میفرماد لم یجب علی البایه القبول، واجب نیست که بایه قبول بکنه ثمن رو. میتونه بگه آقا تو برو 4 ماه دیگه برای من این پول رو بیار، من این پول رو نمیخوام. مثلا عرض کردم فرض بکنید زمان قدیم که اون دینارها رو طرف به دستش رسیده، الان میخواد دردسر حفظ و نگهداری این پول رو نداشته باشه. خب اگر بخواد دردسر این عرض کنم حفظ و نگهداری رو نداشته باشه، زودتر میره خودشو خلاص میکنه دیگه، پول رو پرداخت میکنه. ایشون میفرماد لم یجب بلا خلافن، هیچ اختلافی هم وجود نداره، یعنی مخالف نداره مسئله. بل عن الریاض عل اجماع و علی، این که با بل میاره، عرض کردم بلا خلاف یعنی مخالف ندارد، اجماع یعنی نه تنها مخالف نداره بلکه همه موافقن. اجماع اگر اجماع الکل باشه معناش اینه. و فی جامع المقاصد فی باب السلام، اولا توجه کنید این حرف جامع المقاصد و حرف تذکره که سطر بعد میاد مربوط به باب سلمه. باب سلمم توضیح دادم، عرض کنم در نسیه سمن عجل دارد، اما در باب سمن سلم مسمن عجل داره، یعنی مبی عجل داره. در واقع مبیعی که باید 6 ماه دیگه به آقای مشتری داده میشد، عرض کنم آقای بایه اومده مثلا 4 ماه جلوتر میخواد این مبیع رو پرداخت بکنه. ایشون میفرماد در جامع المقاصد در باب سلم نسبت الخلاف الی بعض العامه، ایشون فرموده عرض کنم بعضی از عامه توش اختلاف دارن، که این ظاهرش این است که شیعه توش اختلافی نداره، یعنی شیعه همه قبول دارن که عرض کنم خدمت شما واجب نیست که زودتر از موعد طرف مقابل قبول بکنه. حالا در باب سلم باید بگیم لم یجب علی المشتری قبول المبیع، عرض کنم در باب سلم، یعنی مبیع رو اگر زودتر خواستن بدن به مشتری، مشتری واجب نیست قبول بکنه. خب حالا یواش یواش بریم سراغ علت. علتش چیه؟ ایشون میفرماد و علل الحکم فی التذکره فی باب سلم، حکم عدم وجوب قبول، عدم وجوب قبول رو عرض کنم این حکم رو علت آورده در تذکره در باب سلم به چی؟ به ان تعجیل، دقت کنید، کت تبرع به زیاده. تعجیل مثل تبرع به زیاده است. چطور تبرع به زیاده رو واجب نیست طرف قبول بکنه؟ اگر من قرار بود 10 دینار به شما بدم، 11 دینار دادم. اگر قرار بود 10 کیلو برنج به شما بدم، 11 کیلو برنج دادم، واجب شما قبول بکنی اون زیاده رو؟ نه. شما میتونی بگی آقا من 10 دینار طلبکار بودم، همون 10 دینار منو بده، من نمیخوام 11 دینار. 10 کیلو برنج باید به من میدادی، 10 کیلو رو بده، من نمیخوام 11 کیلو. الانم که این آقا زودتر داره میده، این زمانی که در واقع به شما داره میبخشه ها، از باب اینکه لل عجله قسط من الثمن، ایشون میفرماد این درست مثل چیه؟ مثل تبرع به زیاده است، انگار داره یه لطفی به شما میکنه. ها به ان التعجیل که تبرع به زیاده فلا یکلف تقلید المنه، پس نمیتونیم ما مکلفش کنیم که قلاده کنه منت رو به گردنش، نمیتونیم مکلفش کنیم، یعنی مکلف نیست اون شخص به گردن گرفتن و پذیرفتن این منت رو. ایشون میفرماد و فیه تأمل، این فیه تأمل رو خوب دقت کنید، مرحوم شهیدی یه حرفی داره اینجا، حرف خوبی هم هست. ایشون میفرماد خب این که شما میفرماید تعجیل مثل تبرع به زیاده است و لذا منتی بر گردن این آقا و میتونه این منت رو نپذیره، این حرف همه جایی نیست. بله، اگر خود بایع مثلا بیاد مطالبه کنه، دقت میکنید، این ممکنه بگیم آقا منتیست بر او چون مطالبه کرده، اومده خودشو کوچیک کرده و مطالبه کرده، منم میخوام لطفی بهش میکنم بهش میدم. حالا اگر من با منت خواستم بدم، طرف میتونه قبول نکنه، بگه حالا که با منت من قبول نمیکنه. عرض کنم خدمت شما، اما همه جا اینجور نیست. یه وقتایی من که میخوام این 100 دینار رو جلوتر بیام به شما بدم، نه تنها منتی بر شما ندارم، بلکه شما بر من منت میگذاری که قبول میکنی. چرا؟ چون اگه قبول نکنی من بیچاره میشم، 4 ماه باید این 100 دینار رو شبا زیر متکام بگذارم که دزد نیاد ببره. یه وقتایی آقا دادن این ثمن جلوتر از موعد نه تنها منت برای طرف مقابل نیست، بلکه او داره منت بر من میگذاره که قبول میکنه. ولذا اینجور نیست که همیشه از اون طرف منت باشه، یه وقتایی از این طرف منته که طرف قبول میکنه. ولذا این حرف شما حرف همه جایی نیست، این دلیل دلیل خوبی عرض کنم برای این مسئله نیست. خب جدای از این دلیل، یه دلیل دیگری رو جناب شیخ انصاری مطرح میکنه. میفرماید ممکنه ما اینجوری دلیل بیاریم برای عدم وجوب قبول، اینجوری دلیل بیاریم، بگیم آقا خود این عجلی که در معامله قرار میدن، حالا این عجل دار بودن چه مال ثمن باشه در بیع نسیه، چه مال مثمن باشه در بیع سلم، این عجل همین جور که حق مشتریست حق بایع هم هست. دقت کنید ببینید، میخوام بگیم همه جا اینجور نیست که مشتری دنبال عجل باشه، یه وقتایی بایع هم دنبال عجله، یه وقتایی هر دو دنبال اون عجلن. دقت میکنید؟ پس این عجل دار شدن ثمن یا مثمن همین جور که حق مشتریست حق بایع هم هست. از چه جهت حق بایع؟ از این جهت که بایع با عجل دار کردن ثمن، بایع با عجل دار کردن ثمن ملتزم کرده مشتری رو که ثمن رو در ذمه خودش حفظ کنه برای او، یعنی مثل یه آدم امانت دار بشه براش. در واقع من که میگم معامله با شما میکنم، شما یه جنسی رو از من میخری که 6 ماه دیگه پولشو بدی، هم این 6 ماه شما موظف نیستی پول به من بدی، این حق شماست که 6 ماه تأخیر بکن، هم حق منه. چرا؟ چون تو این 6 ماه شما شدی امانتدار پول من، اینو به ذمه خودت گرفتی که 6 ماه دیگه بدی، شما حکم ودعی و امانتدار داری برای من. پس این هم حق است برای شمای مشتریه و هم حق است برای منه، عرض کنم خدمت شما بایه. لذا عجل همون جور که برای بدهکار حق ایجاد میکنه، برای طلبکار هم حق ایجاد میکنه. این عرض کنم خدمت شما تعلیلی که شیخ انصاری اینجا مطرح میکنه. جناب شیخ انصاری بعد از این تعلیل میگه با این تعلیلی که ما آوردیم و توضیحی که دادیم، دو تا مطلب روشن میشه. خوب دقت کنید، یک مطلب این است که فرق بین حال و معجل اینه که طلبکار در دین حال و نقد حقی بر بدهکار نداره که بدهکار موظف باشه اون بدهی رو برای طلبکار نگهداری بکنه. یعنی اگر من معامله نقد با شما کردم، جنسی رو نقدن به شما فروختم، قرار شد شما 100 دینار رو نقدن به من پرداخت بکنی، اگر این 100 دینار رو کردی تو کیسه دادی دست من، من نمیتونم قبول نکنم از شما. من حق ندارم این 100 دینار رو از شما قبول نکنم، به شما بگم آقا این 100 دینار به ذمه شما باقی بماند، یه 2 هفته دیگه خودم میام ازت میگیرم، شما میتونی قبول نکنی ها، چون معامله نقد بوده و من موظفم 100 دینار رو از شما بپذیرم. اما اگر معجل باشه، یعنی از اول معامله رو معجل قرار داده باشیم که 2 هفته دیگه شما پولشو به من بدیم، من حق پیدا میکنم که این پول دست شما باقی بماند و شما به من الان پرداخت نکنی. پس فرق بین حال و معجل این است که طلبکار در دین حال و نقد حقی بر بدهکار ندارد که بخواد بدهکار موظف باشه این بدهی رو نگهداری بکنه. این یک نکته که مورد توجه قرار بگیره. نکته دوم این است که با این توضیحاتی که ما دادیم، 2 تا تخیل ایشون می‌فرماید درست نیست. یک تخیل این است که یک کسی بگه آقا عجل و این زمانی که قرار داده شده حق مختص مشتری است. خب این حرف باطله. آخه ممکنه یه کسی بگه آقا اجل حق مختص مشتری است. میدونی چرا؟ علتش هم اینه، علت این که ما میگیم اجل حق مختص مشتری است این است که وقتی اجل قرار داده میشود برای پرداخت ثمن، معمولا ثمن با یه مقداری زیادش میکنن. میگه اگه نقد بخوای بدی یه درهم بده، اما اگه 6 ماه میدی 2 درهم باید بدی. یعنی به واسطه این مهلتی که به مشتری میدن برای پرداخت ثمن، معمول اینه که مثلا اگر ثمن نقد 1 درهمه 6 ماهش میشه مثلا 2 درهم. و مشتری هم میتونه با نقد دادن ثمن از ابتدا مطالبه نقصان ثمن بکنه. یعنی وقتی میره در مغازه جنس خریداری بکنه میگه پولم نقده ها، یعنی قیمت رو یه مقداری بکش پایین. پس معلوم میشه اجل حق مختص مشتری است. ایشون میفرماد خب این حرف با توضیحاتی که ما دادیم باطله. چرا باطله؟ چون درست اجل برای مشتری حق ایجاد میکند، اما این اختصاص به مشتری نداره، چون از اون طرف بایع هم ممکنه واقعا غرضش از اجل قرار دادن این باشه که پول رو الان دریافت نکنه و مشتری برای او به عنوان امانتدار این مال رو به ذمه خودش نگه داره. نکته دوم و تخیل دومی که باطل میشه با حرف ما این است که کسی بگه آقا معجل مثل واجب موسعه. آخه بعضیا انگار این حرف رو زدن، گفتن آقا اگر شما بیع معجل قرار دادی، بیع معجل انجام دادی، این مثل واجب موسعه. چطور در واجب موسع مثل نماز که از شما اذان ظهر تا مثلا غروب آفتاب وقت داری که نماز ظهر و عصرت رو بخونی، در واجب موسع مکلف مخیره که تأخیر بندازه. یعنی میتونه اول وقت بخونه، میتونه وسط وقت بخونه، میتونه آخر وقت بخونه. مشتری هم تو بیع نسیه اینجوریه. اینا گفتن مثل واجب موسعه. مشتری که میگه آقا 6 ماه من این رو میخرم، نه اینکه موظف از 6 ماه دیگه پرداخت کنه، نه، تا 6 ماه فرصت داره. حالا خواست الان بده، خواست 1 ماه دیگه بده، خواست 5 ماه دیگه بده، خواست تا آخر 6 ماه صبر کنه. مثل نماز که میخواد اول وقت میخونه، میخواد وسط وقت میخونه، میخواد آخر وقت میخونه. این آقایون گفتن معجل مثل واجب موسعه، که با توضیحاتی که ما دادیم معلوم شد که عرض کنم معجل مثل واجب موسع نیست. واجب موسع یعنی این آقا اختیار داره تو طول این عرض کنم مدت از اذان ظهر تا غروب آفتاب نماز رو بخونه، هر وقتش خون اشکال نداره، یعنی مجاز است تا آخر وقت صبر بکنه. اما با توضیحاتی که ما دادیم معجل یعنی مشتری وظیفه دارد در آخر وقت بیاد این پول رو بده، لذا جلوتر بده بایه میتونه اون رو قبول نکنه. تا اینجا رو عبارت رو بخونیم. و یمکن تعلیل الحکم، ممکن است ما این حکم رو، حکم یعنی عدم وجوب قبول رو، حکم عدم وجوب قبول رو که مثلا بایه میتونه ثمن رو قبول نکنه یا در باب سلم مشتری میتونه مبیع رو قبول نکنه جلوتر از موعد، این رو اینجوری تعلیل کنیم: به ان تعجیل کما هو حق للمشتری یتضمن حقا للبایه. همینجور که عجل حق مشتری هست، متضمن حق بایه هم هست، یعنی حق طرفینیه. از چه جهت؟ من حیث التزام المشتری لحفظ ماله فی ذمته، به خاطر اینکه مشتری ملتزم شده که این مال رو در ذمه خودش نگه داره، یعنی تا 6 ماه این مال به ذمه‌اش باقی بمونه. و جعله، این جعل رو عطف به التزام کنید، یعنی حقا للبایه من حیث التزام المشتری و من حیث جعله ایاه کالودعی، از این جهت که قرار داده بایه عرض کنم اون آقای مشتری را، ضمیر جعلهی رو بزنید به بایه، ایاهو رو بزنید به مشتری، از این جهت که قرار داده آقای بایه مشتری را مثل ودعی، در واقع من بایه که 6 ماه فروختم به خاطر این فروختم که 6 ماه مشتری این پول رو برای من مثل ودعی به ذمه‌اش نگه داره. فإن ذلک حق عرفاً، عرفاً این یک حق است برای بایه و بایه میتونه از این حقش استفاده کنه. و بالجمله خلاصه ففی العجل حق لصاحب الدین، خلاصه این که در عجل برای صاحب دین، صاحب دین یعنی طلبکار، تو مثال ما تو بیع نسیه یعنی آقای بایه، بایه هم حق داره بلا خلاف ظاهر، یعنی خلاف روشنی ما در بین فقها ها نمی بینیم. و مما ذکرنا، با این توضیحاتی که ما دادیم، این فتوا و این دلیلی که ذکر کردیم، دو چیز روشن میشه. یک، یظهر الفرق بین الحال و المعجل، ظاهر میشود فرق بین حال و معجل، حیث انه لیس لصاحب الدین الحال، صاحب دین حال یعنی اون بایعی که نقدن مبیع رو فروخته، صاحب دین یعنی طلبکار، حالم یعنی نقد، طلبکار نقد مثل بایه که طلبکار ثمن است و نقدن فروخته. لیس لصاحب الدین الحال حق علی المدیون، این حقی بر مدیون نداره. حقی بر مدیون نداره برای چی؟ حق ندارد بر مدیون که مدیون موظف باشد این پول رو در ذمه خودش براش نگهداری بکنه. لذا اگر بدهکار دین خودش رو داد، طلبکار حق قبول نکردن نداره. نمیگه آقا تو موظف باش که دو هفته برای من این پول رو نگه داری، شش ماه این پول رو نگه داری. نه، حق بر مدیون نداره. لذا مدیون میتونه پول رو عرض کنم به این آقا بده و بره، بگه آقا من نگه نمیدارم برات. اما اگر صاحب دین حال نباشد، صاحب دین معجل باشه، مدیون موظفه و بایه حق دارد علی مدیون که این شش ماه مثلا پول رو قبول نکنه. این یکی از مطالبی که روشن میشه. و اندفع ایزن، ما این اندفع رو عطف میکنیم به یظهر، یعنی مما ذکرنا اندفع ایزن ما یتخیر، دفع میشود از اونچه که ما ذکر کردیم. همچنین دو تا تخیر، یک ما یتخیل من ان العجل حق مختص بالمشتری، بعضیا خیال کردن عجل فقط حق اختصاصی مشتری است، رو همین حسابم اینجوری گفتن، گفتن و لذا چون حق مختص مشتری است، یزاد الثمن من اجل العجل، من اجله یعنی من اجل العجل، به خاطر همین عجل ثمن معمولا افزایش پیدا میکنه، چون اگر نقد بفروشه مثلا یک دینار میفروشه، اگر معجل و شش ماه بفروشه مثلا دو دینار میفروشه. و لهو طلب و نقصان فی مقابل تعجیل، و مشتری میتونه بگه آقا ثمن رو یه مقدار کم کن حالا که من پولش رو دارم به نقد میدم. لذا اگر اولی که میخواد معامله کنه میره تو بازار، پولش نقد باشه میتونه بهتر خرید بکنه، میتونه با ثمن کمتر خرید بکنه. اینا نشان دهنده این است که اون عجل حق مشتری است. خب ایشون میفرماد این خیال باطلی است و با حرفای ما این دفع شد. چرا؟ چون ما عرض میکنیم اینا ثابت میکنه که این حق مال مشتری هست، اما اختصاصش در نمیاد. ممکنه هم حق مشتری باشه هم حق بایه باشه، از این باب که بایه وقتی عجل قرار میدهد، مشتری موظف هست مثل ودعی این مال رو در ذمه خودش نگه داره. مطلب دومی که تخیل است و دفع میشه به خاطر ما ذکرنا، ان المعجل، این ان المعجل رو عطف کنید به اول سطر پیش، ان العجل یعنی وندفع ایزن ما یتخیل من ان المعجل کل واجب الموسع. بعضیا خیال کردن که معجل مثل واجب موسعه. تو چی مثل واجب موسعه؟ فی انه یجوز فیه تأخیر ولا یجب، یعنی تأخیر درش جائز واجب نیست، مثل نماز ظهر تأخیر درش جائز واجب که نیست که. درسته من تا غروب میتونم صبر بکنم، تا عرض کنم نزدیک غروب که نمازم قضا نشه، اما واجب که نیست، میتونم اول وقتم بخونم. انگار معجل رو گفتن مثل واجب موسعه. ایشون میفرماد با حرفای ما این حرفم دفع میشه، این مثل واجب موسع نیست. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. یه سوال بکنم از دوستان، مقدمه بحث بعدیمون. دوستان بزرگوار خوب دقت کنید، اگر مشتری که مثلا باید ثمن رو شش ماه دیگه به بایه پرداخت کنه تو بیع نسیه، مشتری اومده یه معامله با من کرده، شش ماه جنس رو خریده، قرار شد شش ماه دیگه بیاد این پول رو به من پرداخت بکنه، ایشون میفرماد اگر مشتری بیاد اسقاط بکنه عجل دین رو، بگه آقا من حق دارم تا 6 ماه دیگه این پول رو پرداخت نکنم، از این حق تأخیر خودم میخوام بگذرم، این حق خودم رو اسقاط بکنم. آیا با اسقاط حق تأخیر خود عجل ساقط میشه یا عجل ساقط نمیشه؟ آخه اگه عجل ساقط بشود نتیجهش چیه؟ نتیجهش این است که آقای مشتری دیگه حق تأخیر نداره و لذا اگر آقای بایع رفت مطالبه کرد، واجب است بعد از اسقاط، واجب است که آقای مشتری چکار کنه؟ پرداخت بکنه. باید عرض کنم خدمت شما پرداخت بکنه، یعنی با یه حق مطالبه داره، میتونه بره عرض کنم این رو مطالبه بکنه. شیخ انصاری میفرماید علامه در کتاب الدین تذکره و قواعد، ایشون فرموده اگر مدیون مشتری، مثلا تو مثال ما میشه مشتری، اینشون گفته اگر مدیون اسقاط بکنه عجل دین خودش رو، علامه فرموده در این صورت ساقط نمیشه اون عجل و طلبکار نمیتونه اون طلب رو نقدن مطالبه کنه. مدیون بنا بود 6 ماه دیگه پول این آقا رو پرداخت بکنه، اومد حالا یا خودش تو خونه برای خودش گفت یا اومد تو جمع گفت آقا من حق تأخیری که دارم این حق تأخیر رو اسقاط میکنم. سوال، حالا که اسقاط کرده آیا اون طلبکار میتونه بیاد مطالبه کنه بگه آقا نقدن این پول رو به من پرداخت کن؟ علامه فرموده نخیر، اون حق آقای مشتری، حق مدیون عرض کنم خدمتتون ساقط نمیشود و طلبکارم نمیتونه نقدن اون رو مطالبه بکنه. مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد دلیل این فتوا رو، چون جامع المقاصد شرح قواعد دیگه، دلیل این فتوای علامه رو اینجوری ذکر میکنه، میگه 2 تا دلیل داره حرف ایشون. دلیل اول این است که عجل در ضمن عقد ثابت لازم شده، در ضمن عقد لازم ثابت شده، یعنی فرضمون این است که این عجل در ضمن یک عقد لازم بوده، مثلا بی که عقد لازم است در ضمنش این عجل شرط شده، لذا چون در ضمن عقد لازم بوده به صرف اسقاط یک طرف ساقط نمیشه، کما اینکه خود عقدم به صرف به هم زدن یک طرف فسخ نمیشه دیگه. وقتی عقد لازمه که یک طرف نمیتونه معامله رو فسخ کنه مگر اقاله صورت بگیره، یعنی طرفین عرض کنم با رضایت همدیگه معامله رو به هم بزنن، یک طرف که نمیتونه معامله رو به هم بزنه، خب اون شرط رو هم یک طرف نمیتونه عرض کنم از بین ببره. این یک دلیل. دلیل دوم این است که علتش این است که عجل همینجور که حق بدهکاره، حق طلبکارم هست و چون حق طرفی نیست، واجب نیست که طلبکار اون طلب خودش رو قبل از عجل قبول بکنه، یعنی اگر مشتری زودتر اومد داد بایه واجب نیست قبول بکنه، ولذا چون حق طرفی نیست یک طرف نمیتونه اون حق رو ساقط کنه مگر اینکه تقایل صورت بگیره نسبت به عجل، یعنی نسبت به این عجل و مدت باقی مونده توافق طرفین باشه، اگه هر دو راضی باشن اونجا هیچ بحثی ما هم نداریم و عرض کنم خدمتشون کار انجام میشه، مگر این که دوستان این عجل نذر شده باشه، که اگر نذر شده باشه تقایلم دیگه به دردش نمیخوره، یعنی با تقایلم امکان اسقاطش وجود نداره، چون تقایل در عقوده نه در نذور به تعبیره ایشون. خب این عرض کنم تا اینجا رو بخونیم باز بریم سراغ تتمه بحث. نگاه کنید، ثم انه، دقت کنید، لو اسقط المشتری عجل الدین، اگر اسقاط بکنه مشتری عجل دین رو، چون مشتری حقی داره دیگه، البته ما گفتیم بایه هم حق داره اما بالاخره مشتری هم حق داره، مشتری حق چی داره؟ حق تأخیر داره. اگر مشتری اومد عجل دین رو اسقاطش کرد، یعنی حق تأخیر خودش رو اسقاط کرد، ففی کتاب دین من التذکره و القواعد، در کتاب دین تذکره و قواعد فرموده انه لو اسقط المدیون، که تو مثال ما میشه مشتری دیگه، تو بحث ما میشه مشتری، اگر اسقاط بکنه مدیون عجل دین من ما علی، عجل دین از اون عرض کنم مالی که بر عهدش هست، مما علی یعنی از اون چه بر عهده اوست، عجل دین رو ساقطش بکنه. لم یسقط، اون عجل ساقط نمیشه. ساقط نمیشه که بعد ولیس لصاحب الدین مطالبته فی الحال، ولذا در نتیجه صاحب دینم نمیتونه مطالبهش کنه نقدن، بگه تو که از این عجل گذشتی اسقاطش کردی، حالا که اسقاطش کردی پس نقدن به من بده. ایشون میفرماد نه، صاحب دین نمیتونه مطالبه کنه، درسته اون اسقاط کرده اما ساقط نشده، الان پشیمون شده و نمیخواد نقدن پرداخت بکنه، لذا اینم نمیتونه مطالبه کنه. و علله فی جامع المقاصد، در جامع المقاصد که شرح قواعده ها تعلیل کرده این فتوا رو، یعنی علت آورده برای این فتوای علامه، به انه بالای این قد ثبت بنویسید دلیل یک، بالای این به انه قد ثبت بنویسید دلیل یک، دلیل یک به انه قد ثبت تعجیل فی العقد لازم، تعجیل در ضمن عقد لازم شرط شد و ثابت شد، لانه المفروض، چون فرضمون اینه، یعنی با این فرض داریم بحث میکنیم، فلا یسقط به مجرد الاسقاط، به مجرد اسقاط یک طرف ساقط نمیشه. این به مجرد الاسقاط یعنی به مجرد اسقاط یک طرف، با مجرد اسقاط ساقط نمیشه. مثل خود عقد که یک طرف در عقد لازم نمیتونه معامله رو به هم بزنه. دقت میکنه چه عرض میکنم؟ این یک دلیل. ولأن فی العجل حقا لصاحب الدین، چون عجل همینجور که حق بدهکار است، حق صاحب دین هم هست. صاحب دین یعنی طلبکار، تو مثال ما یعنی بایه، حق بایه هم هست. ولذا لم یجب علیه القبول قبل العجل، رو همین حساب که حق بایه هم هست، واجب نیست بر بایه قبول کردن قبل از عجل، یعنی میتونه قبل از عجل قبول نکنه. بله، اما لو تقایلا فی العجل، حالا اگر نسبت به عجل هر دو تقایل کردن، هر دو تقایل کردن یعنی با رضایت یک دیگر چکار کردن؟ معامله رو به هم، عذر میخوام، معامله رو نه، عجل رو در واقع برداشتن، اگر هر دو رضایت دادن اونجا اشکال نداره، فانه یسیه، تازه اونم به شرط این که این عرض کنم عجل نظر نشده باشه. اما لو نظرت تعجیل فانه یلزم و ینبغی الا یسقط بتقایلهما، یعنی اگر نظر شده باشه تعجیل، این لازم است و سزاواره که حتی با تقایل هم بگیم دیگه ساقط نمیشه. چرا؟ لان التقایل فی العقود لا فی النذور، به خاطر اینکه در عقد ما میتونیم تقایل انجام بدیم نه در نظر. دو خط دیگه هم عرض کنم. مرحوم شیخ انصاری این دو تا دلیل مرحوم محقق ثانی رو قبول نداره، حرف جامع المقاصد رو قبول نداره. چرا؟ ببینید دوستان، ایشون میفرماد دلیل اول شما، عرض کنم محقق ثانی در دلیل اول چی فرمود؟ فرمود عجل در ضمن عقد لازم قرار داده شده و به مجرد اسقاط ساقط نمیشه. شیخ در رد این حرف میفرماد این حرف حرف درستی نیست. چرا؟ چون اگر حقی در ضمن عقد لازم برای کسی ثابت بشه، صاحب حق که میتونه اون رو اسقاطش کنه ولو در عقد لازم بوده. بالاخره تو عقد لازم حق برای منه، منم میخوام چکار کنم؟ این حق رو اسقاطش کنم، اون که اشکال نداره که. کی گفته اگر در ضمن عقد لازم حقی ایجاد شد این حق رو صاحب حق نمیتونه اسقاطش کنه؟ چرا؟ صاحب حق میتونه اسقاطش کنه. اما دلیل دوم که شما فرمودید این عجل علاوه بر این که حق بدهکاره، حق طلبکارم هست، جناب شیخ میفرماد خب این حرف درسته، ما خودمونم گفتیم علاوه بر این که حق طلبکاره، حق بدهکارم هست، این درست. اما مشتری که نمیخواد حق بایه رو ساقط کنه. ببینید آقایون، مشتری نسبت به حق خودش داره تصمیم میگیره، میگه من حق خودم را برای تأخیر چکار میکنم؟ اسقاط میکنم، من دیگه حق تأخیر ندارم. حالا البته اگر من برم بدم این ثمن رو به بایه، بایه میتونه بر اساس حقی که دارد قبول نکنه، اب نداره، اون حق خودشه، اما من دیگه حق ندارم، ولذا اگر بایه اومد مطالبه کرد، من وظیفه دارم پرداخت بکنم. پس مشتری نسبت به حق خودش داره تصمیم گیری میکنه، نه نسبت به حق آقای بایه. وقتی نسبت به حق خودش تصمیم گیری کرد و حق تأخیر خودش رو اسقاط کرد، اون وقت حالا اگر بایه دلش خاص و او خاص از حق خودش بگذره و بیاد زودتر این مال رو بگیره، اون اشکالی نداره. نگاه کنید، و فیه انه الحق المشترط فی العقد لازم یجوز لصاحبهی اسقاطه. عرض کنم ضمیر انه رو شأن بگیرید، شأن چنین است که عرض کنم حقی که شرط شده در ضمن عقد لازم جائزه که صاحبش اسقاطش بکنه، اشکال نداره، ولو حق شرط شده در عقد لازم، اما صاحب حق که میتونه اینو اسقاطش بکنه. این جواب اون دلیل اول. جواب دلیل دوم، و حق و صاحب دین، این که شما فرمودید صاحب دین و بای حق داره، ما قبول داریم حق صاحب دین لا یمنع من مطالبته من اسقط حق نفسه. حق و صاحب دین مبتدا، لا یمنع خبرش، حق آقای بایه و صاحب دین منع نمی کند از مطالبه این حق صاحب دین کسی که حق خودش رو اسقاط کرده. این من اسقط حق نفسه یعنی مشتری، آقای مشتری که حق خودش رو اسقاط کرده، این من میشه فاعل لا یمنع. این آدم نمیتونه منع بکنه از مطالبه حق صاحب دین. دقت میکنین؟ یعنی حق صاحب دین که سر جای خودش ما قبولش داریم و وجودم داره، من نمیکنه از مطالبه این حق صاحب دین اون کسی که اسقاط کرده حق خودش رو. چون او اسقاط کرده حق خودش رو، دیگه نمیتونه بایع رو مانع بشه از مطالبه کردن، لذا بایع میتونه این رو مطالبه بکنه. این تا اینجا دیگه تتمه بحث میمونه، انشاءالله جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.